بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث راجع به دلالت آیه کریمه اذن بود. و منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. در این آیه کریمه وچه استدلال یا الله روشن بود، به این معنا که گفتن خدای متعال مدح کرده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را به جهت پذیرش و استماع و پذیرش خبر مؤمنین، خبر دیگران. و اگر حجت نباشد خبر، مدح معنا نداره، چون گاهی اون خبر خلاف احتیاطه. خبر میداد فلانی، فرض فرمایید که فلانی را من دیدم کشت یا شرب خمر کرد، خب باید اینو حد بزنن یا قصاصش بکنن. اگر بپذیرن در جایی که حجت نباشه، این مدح ندارد. صدا نمیاد؟ این اشکالی هست که مطرح شده، یعنی این بیانی هست که راجع به این آیه کریمه مطرح شده. دو تا جواب داده شد. یک جواب این که بگیم پیامبر اکرم معتقد می شد و روی قطع خودش عمل می کرد، نه رو خبر. عرض کردم این جواب صحیح نیست. معناش این است که پیامبر اکرم زود باور بوده و زود باوری نقص حساب می شود برای یک رهبر. همینطوری کسی گفت فوراً باور کند و بر اون هم ترتیب اثر بدهد، این نقصه، عیبه. بنابراین این جواب را نمی شد پذیرفت. جواب دومی که فرمودن جواب صحیح بود این است که پذیرش ظاهری بود بدون ترتیب اثر. و معید این هم روایاتی بود که در مقام وارد شده بود، همون روایتی که راجع به شأن نزول وارد شده بود. اون شخص منافق می آمد نمامی می کرد، سخنچینی می کرد و پیامبر اکرم از طریق وحی مطلع شد که این نمامی می کند. بعد که آمد گفت حرف او را که قسم خورد که نه من نمامی نمی کنم، پیامبر اکرم پذیرفت. خب معلومه این پذیرش باطنی نیست، ظاهریه، چون جبرائیل علیه السلام بهش خبر داده بود که این شخص نمامه. پس بنابراین این پذیرش ظاهری است روی جهاتی که پیامبر اکرم داشتن که همه را حفظ کنن، اسلام گسترش پیدا بکنن، که این روی این جهت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو خلق عظیمی که داشتن اینها را میپذیرفتن، ظاهرا میپذیرفتن. و معید این معنا حدیثی هست که دیروز اشاره کردیم ولی متنش را نخوندیم، از امام موسی الکاظم صلوات الله سلامه علیه، مرحوم صدوق در عقاب الاعمال نقل می کند، ان محمد ابن موسی ابن المتوکل، ان محمد ابن یحیی، محمد ابن موسی المتوکل توثیق از طرف قدما نداره ولی مرحوم علامه توثیق کرده، محمد ابن یحیی از سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد هم که اون بحث معروف درش هست آیا ثقه است یا ثقه نیست، ظاهرن گفتن اون اشکالات که راجع به این شده از جهت رمی به غلو هست و این رمی به غلو چون مسئله ای هست که آرا در او فرق می کند، چیز را که ممکن است یه عده غلو بدانند دیگران غلو ندانند. خب مثلا مرحوم شیخ صدوق میگد که کسی در اذان شهادت بدهد یا به ولایت یا همچنین اگر سهو نبی را انکار بکند او غالی هست، حالا که ما میدانیم این غالی نیست. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این یک نظر اجتهادیه. این آقا را از این جهت زیر سوال بردن، گفتن ضعیفه و الا این ضعفی نداره. این حالا فرض فرمایید که راضی به امامتی انظاری داشته که اون موقع غلو شمرده می شده، پس سهل بن زیاد هم توصیق می شود، اشکال خاصی درش وجود ندارد جز این که رمی به غلو شده است. شیخ صدوق قائل بوده بله. اون میگه که کسانی که قائل نباشن غالی هستن. ان یحیی بن المبارک ان عبدالله بن جبله ان محمد بن فزیل ان ابی الحسن موسی علیه السلام. سند ظاهرا اشکال نداره، فقط ظاهرا عبدالله بن جبله واقفی هست، بله ثقه هست، پس بنابراین سند مشکلی ندارد. ان ابی الحسن موسی علیه السلام قال قلت له جعلت فداک الرجل من اخوانی یبلغنی عنه الشی الذی اکرهه. یک نفر از اخوان من، منظور شیعیان، از شیعیان یه چیزی میرسد که من دوست ندارم، میان میگن که این شخص مثلا فلان گناه را انجام میدهد، خب فاساله عن فینکر ذلک، از خودش میپرسم شما این کار را انجام میدی؟ میگه نه اصلا ابدا، من کجا و این کار کجا. پس بنابراین به خودش که میگیم خودش این کار میکنه، ولی دیگران در حقش صحبت میکنن که این اهل فلان کاره. خب فینکر ذلک و قد اخبرنی عنه قوم ثقات، یه عده از قوم ثقات به من خبر دادن که این همون کاره که دوست نداریم انجام میدهد. توجه فرمودید؟ فقال لی یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک. امام موسی الکاظم علیه السلام فرمود که تکذیب کن حتی چشم خودت را، گوش خودت را از برادرت تکذیب کن. از دور دیدی فکر کردی که او داره کاری انجام میده، نه بگو من دارم اشتباه میبینم. تکذیب کن. فإن شهد عندک خمسون قسامه، اگر 50 نفر هم قسامه، اونهایی که در موارد قتل میان قسم میخورن، 50 نفر اگر یک کسی متهم به قتل باشد، یه لوسی هم باشه، یه اماره هم باشه، فرض کن که در همون درگیری اینا گرفتن و آوردن محکمه گفتن این قاتله، دلیل ندارن، شاهد هم ندارن، اینجا میگن از اون کسان مقتول 50 نفر بیاد قسم بخوره، اگر قسم خوردن این قصاص میشن. کی این قاتله؟ این قاتله، نه اینکه ما دیدیم، میان قسم میخوره که این قاتله. پس بنابراین هر جای یک اماره بر قتل باشد میگن لوس، یه لوسی باشد، اماره مثلا ممکنه مثلا همون موقع دیدن دستش یه چاقو هست مثلا، یا بالاخره یه امارهی که اتهام را تثبیت میکند نه اصل قتل را، که الان این را متهم جلوه میدهد. اینجا میگن که راه اثباتش این است که 50 نفر از کسان مقتول بیاد قسم بخورد، اگه قسم خوردن این قتل چی بشد؟ آقا ثابت میشود. خب میفرماید که فإن شهد عندک 50 قسامه، اگر 50 نفر هم که قسامه هستن آمدن پیش شما قسم خوردن شهادت دادن و قال لک قولا، و اون خود اون طرف گفت نه من انجام ندادم، 50 نفر آمدن گفتن که نه این انجام داده، فصدقه و کذبه، خودش رو تصدیق کن و اون 50 نفر رو تکذیب بکن. ولا تضیعن علیه شیئا تشینه بهی، و مبادا نش بکنی، زیا بکنی، تضیعن، یعنی نش بکنی بر علیه چیزی که او را معیوب قرار بدهد. و تهدمو بهی مروته، و مروت او و اون به اصطلاح موقعیت او را هدم بکند، اصلا این کار را انجام نده. فتکون من الذین قال الله ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. امام فرماید که مبادا از داخل این آیه بشی، این کار انجام بدی بعد داخل این آیه بشی. خب این حدیث شریف هم روشن هست که شما اون خودش رو تصدیق کن، 50 نفر را بذار کنار، اون را معناش این نیست که ما ترتیب اثر بدیم به قول خودش و به قول اون 50 نفر ترتیب اثر ندهیم. نه، در ظاهر حرف خودش رو میپذیریم، ولی این به این معنا نیست که ما دیگه فرض فرمایید که مطمئن میشیم، قلبا هم ترتیب اثر میدیم و قلبا معتقد میشیم و ظاهرا هم ترتیب اثر میدیم، چون اصلا این تناقض پیش میاد. ما این آقا را تصدیق بکنیم، اونها را تکذیب بکنیم، خب حق اونها هم ضایع میشود. اگر بخوایم بگیم که شما همه مؤمن را محترم بدار، خب 50 نفر اینجا احترامش از بین میرد، پس معلوم میشد که به همه مثلا شما در ظاهر بگو چشم مثلا همینطوری، ولی در باطن اون چیزی که وظیفه است باید انجام بدهد انسان، نه اینکه. پس بنابراین این مخبر عن را ما متهم نمی کنیم، مثلا ترتیب اثر نمیدیم راجع به اتهامش، ولی این به معنای این نیست که واقعا هم ما بر اساس اخبار خودش و عدم اخبار اون اخبار به خلاف 50 نفر عمل بکنیم. واقعا این طوری نیست. توجه فرمودید، این از این حدیث هم روشن می شود که در سایه اون آیه کریمه اینجا تصدیق ظاهری هست، نه تصدیق واقعی هست. توجه فرمودید. خب راجع به آیه کریمه، قبل از این که اون اشکالی که راجع به قضیه اسماعیل ابن جعفر بود اون را جواب بدیم، یکی دو نقطه را عرض کنیم. عرض شد که یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، طبق اون روایت که دیروز خوندیم، یؤمنو للمؤمنین را گفتیم مراد از مؤمن در اینجا اعم از مؤمن حقیقی و مؤمن غیر حقیقی که منافق باشد، همه را شامل می شود. این احتمالی بود که دیروز عرض شد، ولی این دخیل در استدلال ما نیست. یؤمن للمؤمن را ممکنه کسی بگه نه، همون مؤمنین واقعیه. و منهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمن، یعنی برای مؤمن حقیقی باور داره حرفای اونها را، نه اینکه هم از منافقه غیر منافق حرفش باور داره. یعنی از این کلمه یؤمن للمؤمنین نمی شود بگیم که حتما شامل همه، نه، شامل همون مؤمن حقیقی هم باشد قابل استدلال خواهد بود که اگر مؤمن حقیقی، اگر یه عادلی، اگر یه ثقه‌ای آمد خبر داد، حرفش پذیرفته می شود، حجت هست. توجه فرمودید. پس از این جهت این نکته دخیل در استدلال ما نیست. یؤمن للمؤمنین را هم از مؤمن حقیقی و مؤمن ظاهری بدانیم یا فقط مؤمن حقیقی بدانیم، اون دخیل در استدلال نیست. نقطه دیگری که راجع به آیه قابل عرض است اونم این است که یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. مرحوم شیخ این که حرف تعدیه در اینجا عوض شد، در بالله با بود، در للمؤمنین لام بود، از این برداشت کردن استفاده کردن که یعنی به نفع اون مؤمنین به اصطلاح تصدیق میکند، به نفع اونها. خب به نفع اونها باشه باید همه را در نظر بگیره دیگه، یعنی ظاهرا باید برخورد و الا اگر فرض فرمایید که حرف اینا بپذیرد بعد ببرن یک کسی دیگر را قصاص بکنن بر اساس این حرف، این برای نفع اون مؤمنین نشد، برای نفع این آقای مخبر شد، برای نفع مخبرن عنه نشد. حالا اینکه آیه می فرماید که یؤمنو للمؤمنین، به نفع مؤمنین تصدیق میکند. ایشون این لام را همینجا شاهد گرفتند. عرض کردیم نه، این لام شاهد نمیشود، برای اینکه در قرآن کریم آیات دیگری داریم که لام آمده ولی برای نفع نیست. مثلا آیه کریمه فآمن له لوط، یا فما آمن لموسا الا ذریه قومه، فما آمن لموسا. اینجا خب یعنی به نفع موسی که منظور نیست، یعنی حرف موسی را قبول کردن. یا فما فآمن له لوط، خب پس بنابراین لام له به معنای نفع نیست، توجه کردید، معنای همون تعدیه هست و الا نفع در این موارد معنا نمیده، در قرآن موارد دیگری هم هست. خب پس در این آیه کریمه هم فآمن له به معنای قبول حرفشه، یعنی سخن او را، قول او را قبول میکند. یؤمن للمؤمنین یعنی قول مؤمنین را قبول میکند. اگر این معنا باشه، یه سوال را باید جواب بدیم، اونم این است که چرا در یؤمن بالله با آمد؟ اونجا هم میفرمود یؤمن لله، چون سخن خدا را که جبرائیل آورده بود این منافق حضرت پیامبر پذیرفته بود، توجه فرمودید. خب اونجا هم میفرمود یؤمن لله، چرا فرمود یؤمن بالله؟ این را اینطوری جواب فرمودن و جواب صحیح هست، چون خدای متعال مستجمع جمیع صفات کمالیه هست، ایمان به ذات او در بر دارد ایمان به قولش را. ایمان به ذات او بس با جایی میاد که ایمان به ذات در کار باشد، لام در جایی میاد که ایمان به قول در کار باشد. چرا در مورد خدای متعال ایمان به ذات را آورد نه ایمان به قول را؟ به خاطر اینکه ذات خدا چون مستجمع جمیع صفات کمالیه هست، ایمان به ذات او، ایمان به قول او را هم در بر دارد، متضمن هست. توجه فرمودید این راجع به این آیه کریمه. اینم الاشکال که دیروز عرض کردیم باید جوابش امروز بدیم، اونم این است که گفتن شما فرمودید مراد از یؤمن للمؤمنین تصدیق ظاهریه، حال اون که در اون روایتی که راجع به اسماعیل ابن جعفر نقل شده، امام به جعفر به اسماعیل میفرماید که قرآن فرموده یؤمن للمؤمنین یعنی یصدق المؤمنین، یعنی باید ترتیب اثر میدادی به قول مؤمنین. شما چرا ترتیب اثر ندادی؟ نه اینکه صرف پذیرش ظاهری. این اشکال. جوابش این است که نه، همونجا هم در قضیه اسماعیل هم همون پذیرش ظاهری که نفع همه در نظر گرفته باشد، نفع دو طرف در نظر گرفته باشد، چون اینجا یک شخصی است که متهم به شرابخواری هست و یه افرادی هستن که میان خبر میدن اون شرابخوار است، ما تصدیق میکنیم این خبر دهندگان را، دهندگان را که بله اون شرابخوار است، ما بر اون باید تصدیق میکردیم، ولی نه اینکه بریم اون را بگیریم بیاریم الان شلاق بزنیم. توجه فرمودید؟ یعنی شما باید احتیاط میکردی، هم حرف این مؤمن را میپذیرفتی به این معنی که احتیاط میکردی، و هم به اون کار نداری شما که حالا اون قریشی دارد مشروب میخورد یا نمیخورد، به اون کار نداره که حالا باید بریم بگیریم بیاریم مثلا شلاق حد بخوره شلاق بخورد، نه. پس بنابراین باز پذیرش البته اینجا ظاهری نمیگیم، پذیرشی که همراه با احتیاطه، پذیرشی که هم نفع مخبر در نظر گرفته بشود، هم نفع مخبرن عنه در نظر گرفته بشود، نفع همه در نظر گرفته بشود. اینایی که آمدن گفتن این مشروب خاره، ما اینا را تصدیق میکنیم، به اینا نمیگیم شما دروغ میگید، به چه دلیل میگید، نه، احترام اینها را حفظ میکنیم، هم نفع اون طرف را در نظر میگیریم، او را متهم نمیکنیم بریم باش درگیر بشیم نهی از منکرش بکنیم، توجه فرمودید، نه اون کار نداره، و هم احتیاط میکنیم، خودمان هم احتیاط میکنیم. بله
از جانب جناب اسماعیل احتیاط صورت گرفت
نگرفته دیگه. لذا امام میفرماید به این آیه استدلال میکند، فرماید که شما چرا این آیه را در نظر
اثر نصف سال ترتیب اثر یه وقتی هست که من بخواهم اون را حد شلاق شرب خمر بهش بزنم، یه وقتی هست که من این رو بیام بهش اعتماد میکنم مالم رو بهش بسپارم، کنیم ترتیب اثر هست
حل میکنم. ترتیب اثری هست که به ضرر او تمام نمیشود. در نقطه‌ای که ما داشتیم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، فرمود طوری برخورد نکنید که اون مخبر عن ضرر ببینست ناحیه شما از نظر ترتیب اثر. بله دیگه،
شما ترتیب اثر بدید، حالا یا
به نفع اون بشه، حالا اگر خبر واحد حجت بود ما باید تمام مراتب ترتیب اثر را میدادیم دیگه. اگر خبر واحد حجت بود ما باید امر معروفش میکردیم، نهی از منکرش میکردیم، برخورد میکردیم، همه اینها بر ما واجب میشد. توجه فرمودید؟ حال و اینکه در آیه هیچ اشاره ای نیست و همچنین در اون روایت هیچ اشاره ای نیست که باید ترتیب اثر حجیت را بهش بدید، ترتیب اثری که حجت هست باید بدید. میفرماید شما باید همین احتیاط میکردید، درست مثلا بر اساس این خبر باید یه طوری رفتار میکردی که خودت هم در ضرر واقع نمیشدی، با اینکه با او هم برخورد نمیکنید. توجه فرمودید؟ این ظاهرا با این بیان سازگاری دارد با همون تصدیق ظاهری که گفتیم. تصدیق ظاهری البته با یه بیان بیشتر بگیم، تصدیق احتیاطی، تصدیقی که احتیاط توش هست. اتفاقا در اون حدیثی که الان از امام موسی الکاظم علیه السلام اینجا عرض کردیم، در همونجا باید همون تصدیق احتیاطی را در نظر گرفت. یعنی حرف اون 50 نفر را نمیشه انداخت دور که گفت که قسامه ای که آمدن قسم خوردن که فلانی کاری انجام میدن، حرف خودش را هم نمیزنیم به زمین که گفت من این کار انجام نمیدهم، ولی احتیاط را هم از دست نمیدیم. حالا که 50 نفر آمدن قسم خوردن بگیم که نه مثلا ما اصلا هیچ احتیاط هم نکنیم، نسبت به کار خودمون هیچ احتیاطی نکنیم. توجه فرمودید؟ با اینکه آثار حجیت را بار نمی کنیم. توجه فرمودید؟ پس بنابراین جواب این میشد که اینجا ترتیب اثر احتیاطیه. یه مرتبه از اون ظاهری میایم بالاتر، یا یه ظاهر را هم در بر دارد، هم ظاهری هم احتیاطیه، ولی باز این به حجیت کاری نداره. توجه فرمودید؟ این جواب جواب صحیح است در مورد آیه کریمه و همچنین اون اشکال هم قابل دفع خواهد بود با این بیانی که عرض شد. خب پس بنابراین فتحصل من مجموع ما ذکرنا که ان بعد الآیات الکریمه چی؟ دلالتشون تامه بر حجیت خبر واحد، دلالتشون تامه، مثل آیه نبع و آیه نفر، اینا دلالتشون تامه. و برخی از آیات نه، توجه فرمودید؟ اونها که انه دلالتشون تام نیست، مثل همین آیه کریمه ای که راجع به اذن بود یا آیه کتمان، اینها ظاهرا دلالتشون تام نیست. خب این راجع به آیات. میرسیم به اخبار. از جمله ادله‌ای که به اون استدلال شده برای حجیت خبر واحد، اخباری هست که آمده. وقت در مورد اخبار ما دو مقدمه را نیاز داریم تا اینکه بتوانیم به اخبار تمسک کنیم. مقدمه اول که خیلی مهمه، اونم این است که باید این اخبار دیگه خبر واحد نباشن و الا دور لازم میاد. به خبر واحد ما بیاییم استدلال بکنیم بر حجیت خبر واحد، هنوز حجیت خبر واحد ثابت نشده. پس بنابراین باید این اخبار متواتر باشن، خبر واحد نباشن. یه مقدمه. مقدمه دوم هم که روشنه هست این است که باید دلالتشون هم تام باشه، یعنی از این اخبار حالا بعد از اینکه تواترش اثبات شد، واقعا این مطلب رو میتونیم استفاده کنیم که خبر هر عادلی یا خبر هر ثقه‌ای حجت است، دلالتش هم تام باشه، به مقدار دلالت میپذیریم نه بیشتر. خب این اخبار را مرحوم شیخ انصاری در رسائل ذکر فرمودن و چهار دسته کردن، چهار طایفه کردن. برخی از بزرگان مثلا استاد سبحانی 5 طایفهش کرده، مرحوم شهید صدر 15 طایفه کرده، یعنی 15 دسته کرده این روایات را. خب حالا دسته های این روایت را برای اینکه روشن‌تر باشه اینها را بتونیم به اصطلاح دلالتش را بررسی بکنیم، جدا جدا طایفه طایفه بررسی میکنیم. اصلا در فقه، در استنباط، در استدلال، در مخصوصا در فقه همین روش را باید ما در پیش داشته باشیم. هر جا با چندین روایت، مثلا 10 تا روایت، 15 تا روایت، کمتر بیشتر روبرو شدیم، باید فوراً اونها را دستبندی بکنیم، بگیم این سه دسته است، دو دسته است، توجه فرمود، تا اینکه اون دسته ها یه جواب دارن، یه استدلال دارن، توجه فرمودید، و الا تک تک بریم جلو این ظاهرا درست نباشه و کار استنباط را با مشکل مواجه میکنه. پس هر جا روایت زیادی در کار بود اونجا باید دستبندی بکنیم که بتونیم بررسی بکنیم و خصوصیات اون مجموعه درش حفظ بشود. خب این نقطه. پس بنابراین عرض کردیم که عمده مطلبی که در اینجا هست باید اثبات چی هست؟ آقا تواتر این روایات. اگر تواتر نباشه نمیشود به این روایات استدلال کرد برای اثبات حجیت خبر واحد. خب فرمودن که تواتر سه قسم: تواتر لفظی که یک لفظ از پیامبر اکرم رسیده ولی اون که حتی در معناش اتفاق نیست. فرض فرمایید که من کنت مولا فهذا علی مولا. خب سنی شیعه نقل کردن به صورت متواتر و در معناش هم اتفاق نیست، تواتر معنوی نیست، تواتر لفظی است. از تواتر لفظی اهم از تواتر معنوی است. لفظش متواتره، همه قبول دارن پیامبر اکرم اینا فرموده، ولی اونها ممکنه برداشت دیگری دارن و شیعه روی قرائنی که این حدیث شریف داره برداشت ولایت را از این داره، وصایت را دارد، خلافت و بلا فصل بعد از پیامبر اکرم را دارد روی قرائنی که این حدیث با اون محفوظ هست. خب نقطه ای که از این تواتر لفظیه. تواتر معنوی اونجایی که لفظ واحدی نقل نشده زیاد، ولی از مجموع نقل ها یک معنای واحدی برداشت می شود. مثل همون مثالی که قبلا هم عرض شده، از مجموع مواردی که راجع به جنگ های امیر المومن علی ابن ابی طالب نقل شده، شجاعت علی ابن ابی طالب صلوات الله سلام علیه، این به صورت متواتر به ما رسیده، این معنای متواتر به ما رسیده. ممکنه در خصوصیت هر جنگی خبر متواتر نباشد، خبر واحده، اما مجموع را که در نظر بگیرید شما یقین پیدا میکنید که این معنا در امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله سلام علیه بوده. این یه تواتر معنوی. سوم تواتر اجمالی هست. تواتر اجمالی نه لفظی در کار هست، لفظ واحد، نه معنای واحد در کار هست، نه مضمون واحد در کار هست، هر کدوم به یه موضوع مثلا مربوطن. اونجا ما کار به لفظ به معنا نداریم، فقط کار این داریم که تعداد زیاده، تعداد زیاده. مثلا ما نشستیم در کوفه، محمد بن مسلم آمد یه خبری داد، زراره آمد خبر داد که من پیش امام صادق بودم، هر کدوم از یه چیزی، از یه مسئله، یکی راضی به حج از امام پرسید، اونو گفت، یکی راضی به نماز، یکی راضی به روزه، یکی راضی به زکات، اینا جدا جدا خدمت امام بودن. خب احتمال میدیم که حالا برخی از اینها ممکنه دروغ بگن، احتمال میدیم که دروغ نگن، ولی خطا که ممکنه، ممکنه اشتباه داشته باشن. امام اینو نفرموده باشه، دوست فرمودید. خب البته در مورد اجلا مثل محمد مسیح اونها احتمال دروغ نیست، ولی احتمال خطا که هست، معصوم که نیستن. و ولی 100 نفر آمد، هر کدوم هم از یه باقی خبر داد. ما میگیم بابا این 100 نفر قطعا یک نفر توشون یقین داریم که حداقل یکی از اینها همون مطلبی که نقل میکنه امام فرموده. توجه فرمودی؟ شما کافی را یه جلدش را میگیرید، میگید که بعیده این همه این احادیث که در اینجا هست به ما رسیده همش باطل باشه. نصفش هم بگیرید همینطوریه، ممکنه سوسش هم بگیرید همینطوریه، به جهت کثرت روایات میگید قطعا یکی از اینا صادر شده. اینا میگن تواتر اجمالی. در تواتر اجمالی مضمون واحد برای ما محل بحث نیست، منات نیست، فقط منات کثرته. تسمیه اینم به تواتر میگن که از باب توسع هست. مثلا تواتر جایی میگن که یه معنای واحدی باشه، یه مضمون واحدی باشه، در یه مطلبی باشه. اینجا نه مطلب واحده نه لفظ واحده. حالا از باب توسعه در تسمیه گفتن تواتر. تواتر اجمالی چی هست؟ یه تعداد روایت هست، تعداد زیادی که یقین داریم یکی از اینها از امام صادر شده. مرحوم آخوند می‌فرمایند که در ما نحن فیه که روایات زیاد داریم، که این روایات می‌فرمایند که خبر ثقه حجته، نه تواتر لفظی در کار هست نه تواتر معنوی در کار هست. چی از تواتر اجمالی هست. می‌دانیم این روایات متعددی که هست، 40 تا روایت که در این موضوع هست، از اینها حداقل یکی صادر شد. نمیشد انسان احتمال نمیدهد که هر 40 تا همش باطل باشد. دوست فرمودید. خب پس بنابراین یک تواتر اجمالی. اینطوری که شد در تواتر اجمالی قاعده این است که به اخص مضمونن اخص میشود. اگر هر 40 تا یه مطلبی را میگن، شرط نیست در تواتر اجمالی یه مطلب را میگن، ولی اگر همش یه مطلبی را میگن، اخص مضمون، یکی عامه یکی خاصه، اون خاص را میگیرن. یکی فرمود که هر کسی خبر آورد خبرش رو بپذیر، یکی فرمود که خبر ثقه را، یکی فرمود خبر ثقه عادل را، یکی فرمود خبر ثقه فقیه را بپذیر. اون اخص مضمون هم کدومه؟ خبر ثقه عادل فقیه. توجه فرمودید؟ چون اگر اون روایات دیگری که عامه صادر شده، خب همین مورد دارم در بر داره دیگه. اگر خود این صادر شده، خود این صادر شده، اگر خود این صادر نشده روایات دیگر صادر شده، خب عامه دیگه، اونها عامه نخسته. بس همین رو هم امام فرموده دیگه، این مورد را در متضمن این مورد بوده. اگر گفته خبر ثقه عادل فقیه، خب توجه فرمودید اینا فرموده که هیچی. اگر نفرموده ثقه، خب ثقه عادل فقیه که قطعا ثقه هم که هست، توجه فرمودید. پس بنابراین با این بیان ایشون میفرمایند که ما اخص مضمونن را میگیریم، بعد یه مقدمه هم بهش اضافه میکنیم، دیگه کل اخبار ثقه را حجت میکنیم. پس با این تواتر اجمالی به کجا میرسیم؟ هر روایتی که اخص مضمونن، یعنی ثقه باشد، عادل باشد، فقیه باشد، چنین روایت های حجت هم. به اینجا که رسیدیم یه روایتی پیدا میکنیم که ثقه عادل فقیه نقل کرده و در اون آمده که خبر هر ثقه حجت هست، میرسیم که خبر هر ثقه حجته. در زمان راه مرحوم آخوند چی شد؟ می‌فرمایند که ما با این تواتر اجمالی میرسیم به اخص مضمونن که خبر اون صحیح اعلای حجته. اون وقت یه خبر صحیح اعلای پیدا می‌کنیم که محتواش این است که هر خبر ثقه حجته، در سایه اون میرسیم که پس هر خبر ثقه حجت هست. پس حالا باید این اخبار را، این دسته های اخبار را بخونیم، ببینیم که آیا چنین خبری پیدا می‌شود. در مجموع اینها که بگد که فرماید که هر خبر ثقه‌ای. پس از مجموع اینها ما اون اخص مضمون رو خواهیم گرفت، از مجموع این 40 تا حدیث مثلا اخص مضمون خواهیم گرفت، ولی باید اون مرحله دوم هم پیدا بکنیم. اون مرحله دوم را دیگه مرحوم آخوند فرموده ولی خودش بررسی نکرده که چنین چیزی داریم یا نداریم. علما بعد از ایشون در صددن که یک خبری که اخص مضمونن هست پیدا بکنن که در آن آمده باشه که هر خبر ثقه‌ای حجته. دوست فرمودید حالا ببینیم چنین خبری پیدا میکنیم یا نه. الحمدلله رب العالمین.